بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در خطبه 16 نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام بود. این خطبه در عین اینکه مختصر ولی گنجینه مطالب بسیار مهمیه، و امیر المؤمنین در این خطبه به اصولی ترین مسائل اشاره فرمودند. در جمله اول خطبه امام می‌فرمایند شغل من الجنت و النار امامه، اون انسانی که از طریق ارتباط با کلام خدا، از طریق ارتباط با نبوت، از طریق کسب معرفت و باور مسائل الهی بهشت و دوزخ رو پیش روی خود داره و میدانه که پایان جاده دنیا و آخرت یا بهشت یا دوزخ. آدم آسوده نیست، آدم راحتی نیست. انسان غافلی نیست. شغلی رو برای خودش انتخاب کرده، اون شغل که با همه امور زندگیش هم در رابطه است اینه که به کسب ارزش‌هایی که کلید باز کردن درهای بهشته مشغوله و به کسب حقایقی که انسان رو اون حقایق لایق ورود به بهشت میکنه. و به اجتناب از اعمال و حرکات و حالات و خلقیاتی مشغوله که اینها مسیر انسان رو به دوزخ می اندازه و وقتی به اسارت دوزخ در او برد دیگه نجاتی برای او نیست. امیر المؤمنین علیه السلام در یک جمله‌ای می‌فرماید اگر کسی دچار دوزخ بشه، اسیری است که گره اسارتش باز نمیشه و روزنه رهایی برای او نخواهد بود. لا یفوک اسیرها. و بیماری است گرفتار دوزخ که بیماری او علاج نداره، ولا یبرع ضریرها. خود امیر المؤمنین، این انسانی که بی تردید و با تکیه بر دلیل محکم و برهان استوار سومین ارزش در این جهان آفرینش، خدا، پیغمبر اسلام، امیرالمؤمنین، دیگر ارزشمندان عالم یقینا بعد امیرالمؤمنین. رسول خدا به مردم فرمودند حسن و حسین دو پاره تن من هستند، سرور جوانان اهل بهشتم، ولی ابوهما افضل منهما، علی از هر دو بالاتر. اینا رو برای ما فرمودن که ما حدود رو رعایت کنیم. کسی رو بی علت بر کسی که حق به تقدم داره مقدم نکن. کسی رو که باید مؤخر باشه مؤخر بدانیم، جایگاه همه رو حفظ بکنیم، چه در اعتقاداتمون، چه در گفتارمون، چه در قضاوت‌هامون. خود امیرالمؤمنین که من خیلی گذرا براتون میگم، هر کدومش رو بخوام توضیح بدم یقینم یه جلسه لازم داره. خود امیرالمؤمنین که قضاوت پروردگار درباره علمش و درباره آگاهی امیرالمؤمنین و داناییش اینه: من عنده علم الکتاب. شما اگر تحقیق در این من عنده علم الکتاب بکنید که در آخر سوره مبارکه رعد با کمک گرفتن از آیات سوره مبارکه نمل، به خصوص از این جملش قال من عنده علم من الکتاب، اون کسی که برای سلیمان کمتر از یه چشم به هم زدن تخت ملکه سبا رو از 2000 کیلومتر اون طرف تر از فلسطین تو بارگاه سلیمان حاضر کرد بدون اینکه از جاش تکون بخوره، بدون اینکه وردی بخونه، بدون اینکه ذکری بگه. پروردگار می‌فرماید به سلیمان گفت انا آتیک قبل ان یرد الیه طرفک، پلک بالاییت که داره میاد رو پلک پایینی تو حرکات طبیعیش قبل از رسیدن پلک بالا به پلک پایین تخت رو بردم و بعد گفت این تخت. سلیمانی که غرق در خداست و هر که غرق در خدا باشه هیچی در این عالم کم نبود، تو برزخ هم هیچی کم نداره، قیامت هم هیچی کم نداره. مشکل مردم تاریخ در هر دوره‌ای و این مشکلات عظیمی که امروز تسلط بر کره زمین داره و گره هایی که تو زندگی افتاده در همه جای دنیا و باز نمیشه، به تناسب وضع ملت ها یا مال خلأ کاملشون از خداست یا مال مقداری خلعشون از خدا. به حق خود پروردگار قسم در تمام تاریخ حیات بشر غرق شده در توحیدی رو نمیتونیم برای نمونه پیدا بکنیم که یه گره در زندگیش بوده. توحید با گره نمیسازه، توحید با باز بودن راه میسازه. شما ممکنه به ذهنتون بیاد کربلای ابی عبدالله که پر گره بوده، برای حسین ابن علی گره نبوده که برای دشمن پر گره بوده. ابی عبدالله بالاخره باید از دنیا میرفت، ولی خداوند متعال او رو از زیباترین جاده عالم که شهادت خالصانه است، نه شهادت، عبورش داد. امام باقر وقتی شهادت ابی عبدالله رو تعریف میکنه خیلی بهت آوره. حضرت باقر میفرماید بزل مهجته فیک فی سبیل الله، هم نمیگه بزل مهجته فیک. حسین ما خونش رو به شخص تو پرداخت، در حالی که در پرداختن خونش به تو هیچ توقعی از تو در وجودش نبود. این بذل دیگه بالاتر از این خلوص نمی. خلوص یعنی پاک بودن نیت من از همه چی و غرق بودن نیت من در خدا. ما نماز میخونیم، گریه هم میکنیم، مکه هم میریم، خمس هم میدیم، جلسه هم خونمون میبریم، اینجور جلسات رو هم با زحمت برگزار میکنی، اما هیچ کدومش خالص نیست، ریا نیست. اگه ریا بکنیم که باطله، چیزی نمیم. ریا نیست که باطل باشه، اما خالص هم. چرا؟ چون ذات دل ما رو که بشکافن، از دل بپرسن برای چی نماز خوند، برای چی روزه گرفت، برای چی خمس داد، برای چی جلسه بردی خونه، برای چی این جلسه رو گرفتی، میگم بهشت و عریت از دوزخ. این میشه عمل ناخالص، این میشه عمل قاطیدار. هممون هم همینی. ما خیال نکنید من که دارم برای شما میگم الان این گفتار من و منبر من 100% لله، یا نماز یا روزه. هیچگی هم انسان رو بهتر خودش نمیشناسه. اگر امشب خدا به من بگه از آثار عبادت و منبرای تو بهش نیست، من ارادم تعلق گرفته یه میوه بهشت رو به تو ندم، جهنم هم نمیبرم، حالا منو عبادت کن. میگم آخه چه خدای خوبی هستی، خیالم رو راحت کردی. اگه بهشتی نمیبری منو، خب صبح تا هشت میخوابم، چه مرضی دارم پنج بلند شم برم وضو بگیرم بیام نماز بخونم، چه مرضی دارم یه ما دیگه بشینم مالم رو حساب بکنم میبینم 20 میلیون تومن باید طبق قرآنت بدم، همچین غلطی نمی کنم. 20 میلیون رو با زن و بچم میخورم یا آبم روش. کی عبادتش خالص؟ تمام عبادت ها قاطی داره، ولی لطف پروردگار اقتضا کرده این عبادات قاطی رو قبول بکن. لقاء ویژه خودش رو قیامت به ما نمیده، ولی لقاء بهشتش رو میده. میگه عبادت کردی، قصر میخواستی، حورالعین میخواستی، میوه میخواستی، چشمه آب میخواستی، هر چی میخواستی برات حاضره، بفرم. اما اینو به علی نمیگه، این حرفو به ابی عبدالله نمیزنه، چون مقام ابی عبدالله مقام درخت خواهی و حورالعین خواهی و سیب و گلابی خواهی نبوده که. مگه اینا بند به سیب و به گلابی و به خربوزه بهشت یا حورالعین بهشت بودن؟ امام مگه شیکمی و شهوتیه؟ ما عباداتمون با حضرت شکم و حضرت شکم گره داره. امام باقر میگه خون رو به شخص تو داد، نه فی سبیلک. هیچ توقعی هم نداشت، معامله نیومده بود بکنه، تجارت با تو نمیخواست بکن، داد و ستدی با تو نمیخواست بکن، عاشقی بود که همه چیشو داد به معشوق، نه به باغ معشوق، نه به حورالعینی که معشوق خلق کرده بود، نه به یه جام شربت بهش، نه یه لیوان آب بهشت. او که انقدر کوچیک نبود. به من باید شکلات بدن، دهنم که شیرین شد بگم به به، شکلاتی که به من داده عجب آدم خوبی، خدا برای من خیلی خوبه. اگه بهشت بده، اگه بخواد بهشت نده، باید اون اونور جوب باشه، منم اینور جوب، کاری دیگه باش ندارم. کربلا برای ابی عبدالله چه گرهی داشته؟ گره فکری داشته، گره روحی داشته، ناراضی بوده. بنبستی براش بوده. همه اینا برای دشمن بوده، نه برای کسانی که غرق خدا هستن. تمام راهای زندگیشون به روی خدا بازه. من جا هدفین لنهدینهم سبلنا. کلمه سبل در اینجا جمعه، تمام جاده‌های به سوی من به روش باز. چه گرهی داره؟ او که چنین کار عظیم بی نظیر رو انجام داد که از 2000 کیلومتری کمتر از یه پلک به هم زدن تخت و اوورد. قرآن میگه اندهو علم من الکتاب. بین کلمه علم و کتاب من وجود داره. یعنی مردم، منی که تو سوره نم دارم داستان این مردم میگم، با چنین قدرتی، قدرتش مال این بود که مقداری از علم کتاب پیشش بود، مقداری کم. اما وقتی میخواد امیرالمؤمنین رو بگه، این آیه وقتی نازل شده که امیرالمؤمنین سنش به 20 سال نرسیده بود، سوره مکیه، درباره امیرالمؤمنین میگه من اندهو علم الکتاب، کل علم کتاب پیش علیه، کل. او که یه ذره علم کتاب داشته، تخت رو میدیده، فاصله رو میدیده، راه کندن تخت نصب شده رو از دربار میدونست، و اینکه این تخت چند تونی رو از 2000 کیلومتری از کشور سبا تا فلسطین بیاره اونم میدونست. هیچ گره ای تو کارش نبود، تخت و بود. علی چقدر میدونسته؟ علی پرده مقابل چشمش بوده؟ علی میگه لو کش فلگوتا کتاب مزدت تو یقیناس، من هیچ وقت گرفتار پرده نبودم، چاله پروردگار به من لطف کنه پرده رو کنار بزنه بگه ببین، از اول از من پرده برام نبود. تمام ظاهر جهانو میدیده، باطن جهانم میدید. شما بهترینه برای شناختن امیرالمؤمنین و علمش و بصیرتش و دیدش به روایات کتابهای بسیار مهم اهل تسنن مراجعه کن، مخصوصا این 4 جلد کتاب واقعا پر قیمت که در دنیای اهل تسنن نوشته شده، به نام ینابیع الموده. علی رو میخواییم بشناسیم، با قلم این مرد سنی بشناسیم. فقط میتونم بگم در معرفی علی انصاف به خرج داده، پرده پوشی نکرده، همان گونه که علی بوده علی رو معرفی کرد. شما به جلد اول تفسیر فخر رازی مراجعه کنید. این دانشمند مهم اهل سنت تو جلد اول میگه علمای ما فتوا دادن بسم الله رو تو سوره حمد لازم نی بخونیم، جزء سوره نیست، لذا شما بیشتر مکه میبینید تا امام جماعت بلند میشه 2 میلیونم پشترشن، تا بلند میشه از سجده دوم میگه الحمدلله رب العالمین، بسم الله رو نمیگه. میگه عده‌ای از علمای ما فتوا دادن بسم الله جز این نمیخواد بگه. یه عده از فقهای ما میگن نه جزء، ولی یواش بگو. لذا در مدینه میبینید امام جماعت اگر سکوت باشه تو نماز مغرب و عشا بسم الله رو یواش یواش میگه، یه جوری میگه که تو بلنگو هم نره. میگه من عالم و دانشمند سنی، نه به کل فقهامون که گفتن بسم الله رو نگو کار دارم، نه به کل فقهایی که گفتن جزء سوره است یواش بگو، نه به دسته سوم از علمامون که میگن دلت میخواد بگو دلت میخواد نه. میگه من گشتم روایات رو بررسی کردم، کتابا رو بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم. کاری به پیغمبرم نداره، اون خیلی مهمه، سراغ اصل کاری نرفته، نمیگه پیغمبر. میگه گشتم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم علی ابن ابی طالب در همه نمازاش بسم الله رو میگفته، تو نماز مغرب و عشا بلند میگفته، منم تو تمام نمازام اقتدا به علی میکنم. و بعد میگه من اتخذم علیاً امامه لدینه، کسی که در عمل به دین اقتدای به علی کنه فقط استمسک بالعروه الوثقی، تمسک به رابطه محکمتر در این عالم پیدا کرده و با اقتدای به علی به خدا میرسه. اینو ما نگفتیم. باز اهل تسنن نقل میکنم، جمعیت پای منبر پیغمبر بود، رسول خدا فرمود هر کی واقعا دلش میخواد آدمو با علمش ببینه، نوح رو با علمش ببینه، ابراهیم رو با خلتش ببینه، موسی رو با کلیم اللهیش ببینه، عیسی رو با رفعتش ببینه، همان دلشون میخواست ببینن. اشاره کرد به امیر المؤمنین، فرمود فلین زر هازر رجل، علی به تنهایی همه اونا. اینا اهل سنت نقل کرد. پیغمبر گفت علی به تنهایی آدم، نوح، ابراهیم، ایوب، موساس، ایساس. بعدم خود خدا تو قرآن اومد گفت علی رو اگه میخوان بشناسین، علی به عینه منهای مقام نبوت، وزن علی وزن محمد. کجای قرآن؟ آیه مباهله خیلی سریع. معلوم شد علی در داشتن ارزش ها شخص سوم، خدا، پیغمبر، امیر المؤمنین. ای مردم، ای جوانان، ای خانوما، ای دختر خانوما، این علی با این علم، با این ارزشها، با این یه نفر بودنش که هم وزن همه انبیاست، تا شب 21 ماه رمضان که چشم از دنیا بست، شبی رو تو عمر بی دغدغه و بی گریه از ترس دوزخ به سر نبود. و ما چی میگیم نمیدونم. خیلی ما حالمون خوبه، خیلی آسوده ایم، خیلی راحتیم. این مال ایام جوونی هاشه، اون وقت که 30 نشده بود، مسافر، برخ که نبود، برخ کشی که نبود، شب مدینه، شبای اول ماه و آخر ماه ظلمات، مسافر، دیر وارد شهر شد، هنوز به شهر نرسیده، دید چه صدای جانسوزی میاد، داره میگه مولای من اگر قیامت طبق این یه دونه آیه، هم یه دونه، بخوای با من معامله کنی، مالکی، آزادی، فإنک فعال لما تشاء، هیچکی نمیتونه با تو چون و چرا کنه. اگر طبق این یه دونه آیه به ملائکه بگی بریم سراغ علی ابن ابی طالب، خذوه، بگیرینش، فقلوه، دست و پاشو به زنجیر ببندید، ثم الجحیم صلوا، بندازینش تو جهنم، کی میخواد به داد من برسه؟ ناله، سکوت. مسافر میگه این بند خدا که مرد، خاله بریم ببینیم کیه، بریم به زن و بچهش خبر بدیم، هنوز 30 نشده. اومد تو تاریکی، یه خود چشمش عادت کرد، دید امیرالمومنین مثل چوب خوش، هیچ تکون نمیخوره، افتاده رو خاک. بودو بودو اومد در خونه فاطمه زهرا، تو چی کار کنم دیگه، حالا خوابم، بیدارشون، در زد. فاطمه که بیدار نبود، من خوابم، زهرا که خواب نداره، زهرا خواب بدنشم عین بیداریه، من تو بیداری خوابم، چه برسه تو خوابم؟ اگه تو بیداری خواب نبودن مردم پیامه گناه برای چی؟ معلومه بیدارا خوابم، خوابم که بدبخت. دختر پیغمبر اومد پشت در، کیه؟ گفت ببخشید، تحملشو دارین من یه خبر تلخ بدم بهتون؟ گفت من الان از کنار علی اومدم، مرده بود، فرمود قصه علی رو نخور، علی هر شب 3-4 بار تا صبح همین حال بهش دست میده، نه از شوق بهش ده، از ترس جهنم. علی، علی یعنی علی، علی آدم، علی شیس و علی نوح، که در دور نبوت جز علی نیست. علی صالح، علی عیسی و موسی، که در اطوار خلقت جز علی نیست. مبین غیر از علی در کعبه و دیر، که در غیب و شهادت جز علی نیست. شنیدم عاشقی مستانه میگفت خدا را حول و قوت جز علی نیست. دغدغه قیامت و جهنم و داشت، نه شوق بهشت. شغل من الجنت و النار امامه، اونی که میدونه بهشت و جهنم و پیش او داره، برای پاکی ها دست و پا میزنه به دست بیاره، برای ناپاکی ها فراریه که دوچار ناپاکی نشه. خرما نتوان خورد، از این خار که کشیدیم، دیبا نتوان با از این پشم کرشدیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلو کبائر حسناتی ننوشدیم، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما اثر تقصیر و خطا در نگذشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که ز مشرات نرنجیم که زشدیم جلوی مرکب زین و لابدین و گرفت توهین کرد ناسزا گفت سخنان بی ربط گفت امام با سکوت کامل حرفشو گوش دادن تموم که شد کنار دروازه شام به او فرمودن هل قرأت القرآن یک خورد پیر مرد این جوان اسم قرآن ما رو برای چی میاره مگه اینم میدونه ما یک کتابی به نام قرآن داریم هل قرأت هذه الآیه و آتز القربا حقه هل قرأت هذه الآیه و علموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربا هل قرأت هذه الآیه قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القرب هل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و یطهرکم تطهیرا گفت جوان دیگه ادامه نده آیاتو این آیاتی که خوندی همه در حق اهل بیت پیغمبر ما نازل شده به شما چه ربطی داره فرمودن پیر مرد پیغمبر شما مگه غیر ما اهل بیتی داره صدا زد کی هستین فرمود من علی ابن الحسین صدا زد خاک بر دهنم کدام حسین پیش خودش گفت خدا کنه این حسین پسر فاطمه نباشه فرمود من علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صدا زد ابن رسول الله بابات کجا چرا شما را اسیر کردن فرمود بابام با من هم سفر سر تو بلند کن بابامو ببین سرشو بلند کرد دید سر خون آلود ابی عبدالله بالای نیزر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا اللهم ايد وانصر امام زماننا من بنا بود امشب